ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. ایران گزارش انتقادی آژانس را انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید رسیدن به توافق نهایی با ایران تا 3 آذر ماه امکان پذیر است. جان کری ارتباط مذاکرات هسته‌ای را با هر موضوع دیگری تکذیب کرد. ایران تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را که در آن گفته شده این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی برنامه اتمی ایران نیست، انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران قبلا بخش مربوط به اتهامات ابعاد احتمالی نظامی را رد کرده و این بخش تکراری است. در آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که جمعه 16 آبان ماه منتشر شد، آمده است که ایران در 2 ماه گذشته از ارائه اطلاعات به این نهاد درباره برخی موضوعات خودداری کرده و این نهاد در شرایط کنونی قادر به راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی‌اش نیست. آقای نجفی افزود آژانس نتوانست توضیحاتی ارائه کند که نشان دهند اسناد و اطلاعاتش جعلی نیستند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف گفت که در حال حاضر مذاکرات در سطح معاونین وزرای امور خارجه در مسقط، پایتخت عمان، در جریان است. به گفته او، در این مذاکرات طرفین در حال رایزنی برای رفع موانع باقی مانده تا توافق نهایی امکان پذیر شود. جان کری، وزیر امور خارجه ایران آمریکا، روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری، وزیر امور خارجه آمریکا، این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر روزنامه وال استریت جورنال بیان کرد. وال استریت جورنال هفته گذشته گزارش داد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، را در نامه‌ای محرمانه با آیت الله علی خامنه‌ای نوشته است که همکاری با ایران در مبارزه با گروه خلافت اسلامی به نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای وابسته است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه با افزایش 1500 نیروی جدید به شمار نظامیان این کشور در عراق موافقت کرد. بنابر اعلام پنتاگون، مستشاران نظامی آمریکا عمدتاً در استان الانبار عراق استقرار پیدا خواهند کرد که در هفته‌های اخیر شاهد تشدید درگیری‌ها با گروه داعش بوده است. مرداد میرمادی گزارش می‌دهد.
مقام‌های آمریکایی روز جمعه اعلام کردند که باراک اوباما با اعزام 1500 نیروی نظامی این کشور به عراق موافقت کرده است. با اعزام این نیروها که کار مشاوره نظامی و آموزش‌های رزمی امنیتی را بر عهده خواهند داشت، شمار نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به بیش از 3000 نفر می‌رسد. با تصمیم جدید رئیس جمهوری آمریکا، علاوه بر افزایش شمار نظامیان این کشور در عراق، دامنه پراکندگی جغرافیایی این نیروها نیز گسترده تر خواهد شد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، برخی از مستشاران اعزامی برای نخستین بار به غرب عراق، به استان الانبار گسیل خواهند شد که در هفته‌های گذشته شاهد تشدید درگیری‌ها بین نیروهای عراقی و گروه داعش بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تصمیم تازه باراک اوباما احتمالاً در کنگره آمریکا با واکنش‌های منتقدانه اکثریت جمهوری‌خواه مواجه خواهد شد، چرا که رئیس جمهوری به گفته کاخ سفید برای تأمین هزینه‌های این نیروها تقاضای بودجه اضافی به مبلغ 1,600,000,000 دلار برای صندوق تازه تأسیس تجهیز و آموزش نیروهای عراقی خواهد کرد. پنتاگون اعلام کرده است که تصویب این مبلغ پیش از اعزام نیروهای جدید لازم و ضروری است. بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا، طرح‌هایی در دست است که چندین پایگاه برای آموزش یگانهای نظامی ارتش عراق در غرب و جنوب این کشور برپا شود. علاوه بر این، پایگاه‌هایی نیز در شمال عراق برای آموزش پیشمرگه‌های کرد تأسیس خواهد شد.
گزارش مرتضی میردامادی رو میشنیدید. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری فارس بار دیگر از موضوع به گفته او فتنه به عنوان یکی از شاخصهای بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری سخن گفته است. سخنان سخنگوی شورای نگهبان در حالی است که در ایران بحث‌های انتخاباتی مربوط به مجلس دهم و نیز انتخابات مجلس خبرگان که قرار است هر دو در زمستان سال آینده برگزار شوند، اندک اندک در محافل خبری و سیاسی به جریان افتاده است. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
نجات الله ابراهیمیان که علاوه بر سخنگوی شورای نگهبان یکی از اعضای حقوقدان این شوراست، گفته این شورا مبنای حقوقی جدیدی برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ایجاد نکرده و به گفته وی در صدد تراشیدن معیار جدیدی نیست. اما وی گفته رفتار و سلوک افراد در آنچه که فتنه سال 88 خوانده مورد توجه قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای نگهبان گفته کسانی که امنیت کشور را به خطر انداختند و ما را به سوی بحران‌های خطرناکی سوق دادند، خط قرمز شامل آنها خواهد شد. به گفته آقای ابراهیمیان، این خط قرمزی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اعطای سمت‌های مهم از جمله نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری تعیین کرده است. آیت الله خامنه ای شهریور ماه گذشته در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی با اشاره به این خط قرمز گفته بود:
در داخل کشور خطوط قرمز و خطوط فاصل وجود داره، اینو ما همیشه تأکید کردیم. یعنی اینجور که میگیم جناهبندی ها و برادری و رفاقت و انس و اینها که همیشه توصیه میکنیم در یه جاهاییست، یه جاهایی نه، یه جاهاییست که باید واقعا خطوطی حفظ بشه و برجسته بشه و عبور از این خطوط دشوار بشه. مسئله فتنه و فتنه‌گرا که من روش تکیه میکنم مهمه، او از همین قبیله.
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که آیت الله خامنه ای و طرفداران و پیروان وی در جمهوری اسلامی از آن به عنوان فتنه یاد می کنند، طی سالهای گذشته همواره از سوی مسئولان شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مورد توجه بوده است. پیش از این احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در برنامه تلویزیونی شناسنامه بدون ذکر نام مهدی کروبی و میر حسین موسوی، دو تن از رهبران آن اعتراضات، گفته بود:
اینا نه درک سیاسی دارن، نه درک انقلابی دارن، نه در امام و رهبر تسلیمن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. اینا اومدن منده سر اینا بذاشتن، گفتن بیا به هر دلیل ها را، حالا اسمش ها بذارن مثلا لطف اسلامی، مثلا یه اسمایی اینجوری بذارن و مهربانی و محبت بهشون بکنن، اومدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن.
حالا و پس از چنین اظهاراتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و نیز دبیر شورای نگهبان، نجات الله ابراهیمیان آخرین موضع شورای نگهبان را در این باره اعلام کرده و گفته نوع رفتار و میزان مداخله هر فردی در به گفته وی اغتشاشات بررسی می شود و سپس صلاحیت وی تعیین خواهد شد و به گفته او امانت‌های بزرگ به کسانی داده خواهد شد که صلاحیت آنها احراز شود. این در حالی است که منتقدان شورای نگهبان، احمد جنتی دبیر این شورا و برخی دیگر از اعضای آن را به عدم بی‌طرفی در انتخابات و حمایت از برخی نامزدها متهم کرده و می‌کنند.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
با پایان یافتن دوره 10 ساله ریاست عزت‌الله زرقامی بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز شنبه، حکم رسمی انتصاب محمد سرافراز معاون برون مرزی این سازمان و عضو شورای عالی فضای مجازی به سمت رئیس جدید صدا و سیما منتشر شد. بشنویم گزارش همکارم جواد کوروشی رو از این انتصاب.
با با صدور حکم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد سرافراز به سمت رئیس تازه صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب شد. در این حکم آقای خامنه ای که تاریخ 15 آبان ماه را بر خود دارد، از جمله آمده است که با پایان یافتن دوره مسئولیت عزت الله زرقامی، جناب عالی را با توجه به صلاحیت هایی که از آن برخوردارید برای یک دوره 5 به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، درباره انتصاب محمد سرافراز به ریاست صدا و سیما به رادیو فردا میگوید:
آقای سرافراز اولین مدیر صدا و سیماست که از بدنه صدا و سیما انتخاب میشه. مدیران قبلی و سرپرستان قبلی صدا و سیما همگی از طیف کاملا سیاسی و از نهاد سیاسی به صدا و سیما اومده بودن. از این نظر یک نقطه مثبت برای صدا و سیما. دومین حسنی که آقای سرافراز داره این هست که به روایت جمهوری اسلامی یک بین المللی کار هست، یعنی سابقه کار اون و سابقه که مشخصا در پرس تی وی داشته، اون رو تبدیل به چهره ای کرده که در شرایطی که دولت به شدت نیازمند حمایت و نوعی نگاه جدید به حوزه بین المللی میتونه به دولت کمک بکنه.
اما تا چه اندازه میتوان با انتصاب آقای سرافراز منتظر تغییرات در محتوای برنامه‌های صدا و سیما بود؟ مهدی مهدوی آزاد:
فرایند کار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مثل هر رسانه دیگه یک فرایند زمانبر هست. اینطور نیست که با انتصاب مسئول اصلی اون رسانه تمامی سیاست‌ها و رویکردهای اون رسانه تغییر پیدا کنه. تا معاونین جای خودشون رو پیدا کنن، مدیکل‌های مورد وسوقشون رو تقویت کنن و برنامه سازان و برنامه پردازان اصلیشون رو پیدا بکنن، فرایندی حداقل یک ساله خواهد بود. یعنی صدا و سیمای جدیدی که آیت الله خامنه ای ترسیم کرده یک سال دیگه به اون نقطه خواهد رسید. مسئله در این میان این هست که معاونین آقای سرافراز و تیمی که با ایشون کار میکنن چی هست. آنچه که الان از تهران شنیده میشه در مورد انتخاب دو گزینه مهم، یعنی معاونت سیاسی صدا و سیما که قرار هست آقای مقدم منتقل بشه به اونجا، و در مورد گزینه معاونت بین الملل که صحبت از آقای متکی هست، البته اخبار تایید نشده، نقش سرنوشت سازی رو در آینده صدا و سیما خواهد داشت. اما آنچه که بیشتر در این مقطع اهمیت داره این هست که پیام اصلی این انتصاب به دولت آقای روحانی و تحولات جدید سیاسی در ایران چه خواهد بود. از این منظر اگر نگاه بکنیم، این پیام بیشتر به نفع دولت تا علیه دولت باشه. سرافراز گزینه است بین مدیر مطلوب دولت و مدیر مطلوب جناح نظامی امنیتی، فردی است که در میانه ایستاده و میتونه هم با دولت همکاری بکنه و اختلافاتی که زرقامی با دولت روحانی داشت رو برطرف بکنه، و هم گزینه است که میتونه از حمایت سپاه پاسداران و جناح تندرو تا حدی برخوردار باشه.
محمد سرافراز پس از صادق قورتزاده، محمد هاشمی، علی لاریجانی و عزت الله زرقامی پنجمین رئیس سازمان صدا و سیما است. محمد موسوی خوینی ها هم دوره کوتاهی سرپرست صدا و سیما بود. محمد سرافراز معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و عضو شورای عالی فضای مجازی، تا به حال رئیس شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما پرس تیوی بوده است. پرس تیوی که با بودجه 25 میلیارد تومان در 11 تیر ماه 86 با حضور محمود احمدی نژاد افتتاح شد، فرستنده انگلیسی زبان تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. محمد سرافراز بیش از 2 دهه است که به عنوان معاونت برون مرزی در صدا و سیما کار می کند. وی از جمله در بیروت و برلین مستقر بوده است و به زبانهای انگلیسی و عربی تسلط دارد.
جواد کوروشی همکارم گزارش می داد. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مجوز اعزام 1500 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت این نیروهای نظامی برای مشاوره و آموزش‌های لازم به پیشمرگ‌های کرد و نیروهای امنیتی عراق جهت مقابله با گروه خلافت اسلامی به این کشور اعزام می‌شوند. به گفته یه پلیس اسرائیل، روز شنبه در جریان یک درگیری در شمال این کشور یک جوان عرب اسرائیلی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی این کشور کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری در شهر عرب نشین کفرکنا رخ داده است. پلیس میگوید این درگیری بعد از آن رخ داد که این جوان 22 ساله تلاش کرد با چاقو مانع از دستگیری عمویش شود. همزمان در بیت المقدس سنگ پرانی و درگیری با پلیس در روز جمعه برای سومین روز پیاپی ادامه داشت. در جریان درگیری های بیت المقدس تاکنون یک پلیس مرزی و یک شهروند غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. 18:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.